أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در این مسئله بودیم که کفارات علل بازل یا علل مبذول له، عرض کردیم در اینجا بازل بیشتر از این نیست، عرض علیه الحج، بذل میکنه حج رو، یعنی معونه حج رو. بیش از این عهده‌دار چیزی نشده و در مقابل همین که مبذول له راه میفته، حرکت میکنه و به حج میره و محرم میشه، ان قصدن و ان اختیارن محرم میشه و به عهده میگیره حالت احرام را، ملتزم میکنه نفس خودش رو به محرمات احرام. بنابراین این معنا که این آقا اختیاری ندارد در مورد موارد موجبات اضطراری کفاره، این وجه نداره. و دیروز گفتیم الامتناع بالاختیار لا ینافی الاختیار، این حرفا رو دیروز زدیم. یمکن ان یقال، آقایونم هی ارزم بازو این معنا رو فرموندن، دیروز تو جلسه هم فرموندن، بعد فرموندن هی یمکن ان یقال، که دیگه نهایت حرف آقایون اینه که در اینجا یک سوال وجود داره و اون این که ما فقط میایم مورد رو در موجب اضطراری میگیم، حالا بقیه رو بعد درست کنیم. موجب اضطراری، در موجب اضطراری یه چیزیست که مبذول له هیچ اختیاری نداره. به قول آقایون مواظبت هم کرده اما سرما خورده، نمیخواسته، ضعیف بوده، مواظبت هم کرده اما سرما خورده، عفونت کرده، تب کرده، این ناچار از تذلیل هست، نمیتونه غیر از این راهی نداره. خب شده، اختیارش اینجا کجاست؟ ولذا آقایون میگن از روز اول نگاه میکنیم عرض علیه الحج، روایات عرض حج و بذل که تعبده، وقتی عرض میکنه راه برای قبول کردن و قبول نکردن که براش نذاشتن، به مجرد العرض وجب علیه الحج، اگه اینجور نیست هیچ اختیاری نداشته، وجوب حج میاد بالا سرش، استطاعت حاصل میشه. وقتی وجوب حج آمد فوری هم بوده، نمیشه برای سال دیگه بگذاره که همون سال بعد راه بیفته، راه میفته میره. الان که رفت احرام ببنده یا نبنده، خب باز اختیاریش نیست، ولو ان قصدن احرام میبنده، اما خب این ملزم هست به حج، وجوب و الزام از ناحیه شارع داره، باید احرام رو ببنده، احرام رو میبنده، ملتزم هم میشه، این التزامش هم احرام ان قصده، وقتی احرام میبنده ملتزم میشه محرمات احرام رو رعایت کنه. اما در اون چیزایی که اختیار داشته باشه، علم داشته باشه، علم هم ما میاریم جزو اینا، علم داره، اختیار داره، عمل میکنه، اون چیزایی که خارج از اختیارشه، حرف این آقایون اینه، اون جایی که خارج از اختیاره، مثل همین تذلیل اضطراری، اینجا در فاصله بذل بازل تا این فعل اضطراری که از این سر میزنه در حالت احرام، کجاش توسط اختیار وجود داره، کجاش هست اون نقطه‌ای که ما بگیم اختیار داره در اینجا، که باشه یا نباشه، بکنه یا نکنه، انجام بده یا انجام نده، کجاش هست؟ این آقا وقتی بذر کرده وجوبی رو که شاید هم نمیخواسته، شاید هم میگه حالا ما که مستطیل نیستیم، پولم نداریم، ولش کن، این زحمت حجم نمیخواد بکشیم، بذل که میکنه گرفتارش کرده، بذل که کرده چاره ای نداره، باید پذیرفتنی نیست، بذل که کرد، چون حرف ما اینه، تعبد بذل اینه، به مجرد البذل وجب الحج، استطاعت محقق میشه، از اونجا هیچ اختیاری وجود نداره، این کشونده شده به مکه، کشونده شده به احرام و در حالت احرامم بدون این که خودش بخواد، علمش دخیل باشه، عمدش دخیل باشه، اختیارش دخیل باشه، این اتفاق افتاده براش. اینجا به چه مناسبت ما نمیتونیم بگیم سبب اقوا از مباشره، اصلا در اینجا مباشر کوچکترین اختیاری نداشته تا این نقطه. مباشری وجود نداره، مباشر آلت فعل فقط، درسته؟ فقط آلت فعل، کار دیگه نمیتونسته بکنه. بله یک جا عمدن میاد موجب کفاره میاره، اونجا اختیار توسط اختیار شده در اینجا. یک جا حتی علم رو که صاحب عروه فرموده، ما نمیگیم علم جاهل بوده موجب کفاره آورده. خب وقتی که تو واجب شد برات، چجور را میفتی میری احرام ببندی؟ واجب بود برات، بسائلش هم یاد بگیری. اینم جای چیز نداره، اینم ما جدا میکنیم از فرمایش صاحب عروه، ما قبول نداریم اینو در متن فرمایش باشه. اما نسبت به استرار، نسبت به استرار جهل رو جدا کردیم. در حال نسیان، نسیان هم مثل استراره، نسیان هم همین جوره، منتها چون استرار بیشتر میشه روش مانور داد، ما استرار رو عرضم به حضورتون که عمده کردیم در اینجا. در اینجا توسط اختیاری وجود نداره و اینجا مبذول له فقط به صورت آلت فعل عمل میکنه. بنابراین در اینجا چه اشکال داره بگیم هازا این کفاره‌ای که اتیان موجبش استرارن شده بر عهده بازل باشه؟ چه اشکال داره؟ و یک قدری اگر این معنا رو بخوایم لعاب بش بدیم و پخته ترش بکنیم، بیان سیدنا الاستاد رضوان الله علیه مسئله رو خیلی حل میکنه، پاکیزه تر میشه مطلب. یعنی بیایم بگیم ما کان من لوا من اللوازم العادیه لسفر الحج، ما کان من اللوازم العادیه لسفر الحج و استرارا انجام بشه و صادر بشه. به قول ایشون حتی اون افعالی که اتفاق بیفته اختیارم درش نباشه، اما از لوازم عادیه سفر حج نیست، ممکنه هر وقت پیش بیاد. خود ایشون هم مثال زدن، خوندیم براتون، گفتیم براتون، خواب این در خواب تقلا کرد و پاشو زد، عرضم با شیشه مردم رو شکست. تو خواب بود، این در وقت حج بود، اختیار نداشته، خواب بوده، آدم خواب که اختیار نداره، زمان هم هست اینجا، زمان میاد. اینو بر عهده این آقای بازل نمیگذاریم. چرا؟ برای اینکه این حالت ممکنه غیر حج هم پیش بیاد، این از لوازم عادیه سفر حج نیست، اینو جدا میکنیم با اینکه اختیار نداشته. اما مثل تزلیل، مریضی که باعث شده نتونه تزلیل رو رعایت بکنه، این از لوازم عادیه سفر حجه، این از لوازم مطلق نیست که در جاهای دیگه هم براش پیش بیاد. جاهای دیگه مریض میشه، میخوابه، استراحت میکنه، اونجا دیگه مشکل تزلیل رو نداره، اینجا مشکل پیدا کرده. این میشه من اللوازم العادیه لسفر الحج. ولذا تفسیری که ایشون دادن قویه، یه قدری هم جمع میکنه مطلب رو. اگر ما توانستیم ملتزم به این معنا بشیم که بیایم اولا بگیم اینجا جای الامتناع بالاختیار لا ینافل اختیار نیست، اینجا اختیاری توسط اختیاری در هیچ نقطه‌ای وجود نداشته، از نقطه شروع بذل تا وقتی که موجب اضطراری رو اتیان کرده و انجام داده، توسط اختیار یعنی واسطه بودن اختیار وجود نداره در اینجا هیچ. منتها ما بیایم اینو جمعش بکنیم که حتی ما مدعی نیستیم که هر امر غیر اختیاری که صدر عن و یوجب الزمان کان فی عهده البازل، نه، اونی که ما کان من قبیل لوازم العادیه لسفر الحج، اینها لو صدر اضطرارا، انصافش اینه اینا رو بیایم بگیم علل مبذول له خیلی مشکله. اگر تونستیم خودمون رو به این کلام قانع کنیم با این بیانی که عرض کردم، مورد مورد الامتناع و بالاختیار نیست، در اینجا توسط اختیار وجود نداره در هیچ مرحله ای، و ما هم میایم تخصیص میزنیم به خصوص اون لوازم سفر حج، لوازم خاص سفر حج، نه لوازم مطلق غیر اختیاری، اینجا اگر کسی بیاد و قائل بشه علا عهدت البازل، نه تنها این قول ضعیف نیست بلکه قوی هم هست. ما نمیگیم به اصطلاح لهو و چون، بلکه لهو و چون قوی، لهو و چون قوی. و تردیدی هم که مرحوم صاحب عروه رضوان الله تعالی دارن رو همین قوت این طرفه، یعنی این رو قاعده هر کسی بهش بگید میگیم این بنده خدا بازر چه تقصیری داره؟ خب این بازر یه پولی داد حج برو ممنونش هم باید باشی، حالا کفاره هم یه گردنش بندازی، خب این چیز اولیه است دیگه، این پیش میاد. در مقابل مثل صاحب عروه این معنا رو هم دیده که مثلا اگر از لوازم سفر حج بود، لوازم خاص سفر حج بود، توسط اختیاری هم نبود اینجا، ولذا ایشون آمده چه کرده؟ توقف کرده. و اعلام محشین کلام صاحب عروه آمدن توقف کردن. این به حساب قوت این قول هست. اگر این قول قوت نداشت، خب یک سره می آمدن می گفتن الا عهدت المبذول له. این که در اینجا توقف کردن که قرص نمیتونیم بگیم در اینجا علی عهدت المبذول له، بلکه تردید داریم از این ناحیه است و این تردید بجاست. ما در اینجا تردید مرحوم صاحب عروه اون تأمل رو قبول داریم. اگر این کلامی که امروز عرض کردیم همین معنا که اینجا مورد الامتناع و بالاختیار نیست، توسط اختیار در همه مراحل وجود نداره و ما هم میایم این عهده رو فقط خاص میکنیم به کجا؟ به لوازم عادیه سفر حج، نه مطلق و ما صدر عنه به غیر اختیار اصرارا صادر بشه. این اگر این معنا رو ما، البته این معنایی که الان میگیم قائلیم، اگر نتونستیم قائل بشیم باید بریم سراغ تردید مرحوم صاحب عروه. و اینکه قرص و قاطع مثل مرحوم آقای خویی در اینجا بیایم و بگیم علی عهدت المبذول له، این انصافا مشکله. هازا تمام الکلام در این مسئله. فرع بعد، مسئله بعد، این فرع مسئله تمام شد. مسئله 45، احسنتم، در جهل ما گیر داریم، در نوشته اشاره کردیم، حالا در گفته نگفتیم. در مورد جهل معناش اینه که نمیداند این موجب کفاره میشه و میره انجامش میده. خب چرا نمیدانه؟ این همون مسئله وجوب به اصطلاح احکام حج مثل سایر تعلم کل احکام همون جور که در اصول بگیم ارشاده، وجوب مولوی که نداره، اما برای اینه که تو این گرفتاری ها نیفته، ولذا الامتناع بالاختیار اینجا جاری میشه. به این لحاظ همین مقدار من اختیار داشتم برم یاد بگیرم، الان مبتلا نشم به این، میتونستم، اون قصه ما رو به هم میزنه، ولذا حج جهل ما جدا میکنیم. توجه فرمودید؟ اون استدلالی که ما داریم که در اینجا الامتناع بالاختیار جا نداره، در مورد جهل جا پیدا میکنه. توجه فرمودید؟ حالا نمیخوایم ما خورد بشیم در نسیان، که بعضی از نسیان ها هم هست مال بی توجهیه. توجه فرمودید؟ مال بی اعتناییه. قصه مرحوم حاج حسین قمی رو که دارید، یه آقایی، مرحوم آقای حاج حسین قمی رضوان الله علیه، والد بزرگوار مرحوم آیت الله آقای حاج آتقی قمی که اخیر فوت شدن، خودشون مراجع و اعلام شیعه بودن. بعد از سید مرحوم آقای آصف الحسن مرجعیت بین ایشون بود آقای بروجردی، منتها به فاصله کمی فوت شد ایشون. یه کسی از تجار بغداد قرار گذاشته بود که خدمت آقای حاج حسین قمی برسه، وقت گرفته بود به قول ما ساعت چند تا چند. خب آقای حاج حسین هم آمد بیرونی و نشست منتظر و این آقا نیامد. ایشون هم پاشد رفت سراغ کارش. فردا اومد گفت حاج حسین گفتن این آقا از بغداد اومده، این فلان تاجر، گفت راش ندید، نپذیرو. دو روز سه روز این کربلا موند و حاج حسین نپذیرفتش، دید فایده نداره. حاج حسین نماز میرفت در حرم مطهر آقا امیرالمؤمنین صلوات آقا سید الشهدا در کربلا، داشت نماز میرفت، این خودشو رسون، دیدید مردم حجبه میکنن دست ببوسن، این خودشو رسون داد دست حاج حسین رو گرفت، گفت آقا من قرار گذاشتم، یادم رفت. خب چرا اینجوری با من میکنی دیگه، راه نمیدی؟ یادم رفت، ببخشید اون ساعت اون قرار یادم رفت. من حاج حسین دستشو گرفت گفت بله می قطعا یادت رفته، عمدن ترک نکردی. بعد حاج حسین یه جمله گفته بود، اون زمان ملکی بود عراق، یعنی زمان پادشاهی عراق بود. حاج حسین فرموده بود اگه فیصل میخواست سراغت بیاد یادت میرفت، یا اگه میخواستی به دیدن فیصل بری یادت میرفت؟ اونم آدم خوبی بود، گفت نه. گفت پس معلوم شد برای من قیمتی قائل نیستی، برای من ارزشی قائل نیستی. و لذا در اینجا این مطلبیه، نسیان رو من اینجا مطرح نکردم، چون گاهی از اوقات نسیان بیتوجهیه. توجه داشته باشیم، ولو رفع عن امتی در مورد نسیان، اما علی حال اینجا که ما میخواییم بر عهده بازل بگذاریم، خب من محرم شدم، یک قرون قیمت برای حالت احرام و خدا و این وضعیتی که الان دارم، این وقتهای دیگه هم عرضم به حضورتون که دارم همون جوری زندگی میکنم، همون جور راه میرم. این خیلی صاف نیست قصهش. قصه یه صاف در استراره، استرار و در اون مواردی از نسیان یا مواردی از جهل که باز شما توانستید اختیار رو زایل کنید. بله همین معناست، ملاک دستتون هست. این از این مسئله. مسئله بعد مسئله 45. در این مسئله به خصوص آخر مسئله خیلی گیر و گور داریم ما، خیلی زیاد، حالا انشاءالله میرسیم. اینجا هم چند تا فرقه. اول کل مسئله رو ما بگیم در جو مسئله و فرمایش مرحوم سید وارد بشید شما. انما یجب بالبذل الحج الذی هو وظیفته علی تقدیر الاستطاعه فلو بذل للآفاقی به حج القران اول افراد اول عمره مفرده لا یجب علی. واضحه، بذل واجب میکنه حج رو، اما چه حجی رو واجب میکنه بر من مبذولون ده؟ اون حجی رو واجب میکنه که من وظیفم بوده اگر مستطیع باشم برم، یعنی اگر خودم پولدار میشدم چه حجی میرفتم؟ حج قران بود، حج افراد بود، حج تمتع بود. بذل، ادله بذل میاد استطاعت بذلیه رو میگذاره جای استطاعت مالیه. هرچی وظیفم بوده که اگر مستطیع خودم میشدم میرفتم، الانم با بذل او میاد به عهده من. اگر به قول ایشون من آفاقی هستم، دور از مکه هستم، وظیفم حج تمتع بود، مستطیع میشدم حج تمتع میرفتم، الانم بذل به من میکنه، حج تمتع بر من واجب میشه. درست شد؟ اگر اهل مکه هستم، وظیفم افراده یا قرانه، بذل به من میکنه، این وظیفه بر من فعلیت پیدا میکنه و واجب میشه، حج قران یا افراد، نه اینکه برای آفاقی حج قران بیاد واجب بشه. و لذا بعدن خواهیم گفت اگر این بازل میاد میگه که شما میدونم دور از مکه ای، اما من بذل میکنم حج قران به جا بیاری، این واجب نیست دیگه در اینجا بپذیره. چرا؟ برای اینکه الان این بذل میکنه للقران، او وظیفه چیه؟ تمتعه. اونی که وظیفه او هست اگر مستطیع میشد، این بهش بذل نکرده، بنابراین وجوب حج در اینجا نمیاد. ولذا ایشون میفرماید و کذا لو بذل للمکیل حج تمتع لا یجب علی، بذل بکنه بگه اما این پولو برای حج تمتع من میدم، این بابا اهل مکه است، حجش قرانه، حجش افراده، نه حج تمتع، این واجب نیست قبول بکنه. این مطلب اول. خب این مطلبی نیست و حالا انشاءالله حرفم داریم در زیرش میزنیم. مطلب دوم، ولو بذل لمن حج حجة الاسلام لم یجب علیه ثانیه، بذل کرد اما من مکه رو رفتم، من مکه رفتم و عرضم به حضورتون که واجبم رو انجام دادم، این آمد به من بذل کرد، اینجا دیگه واجب نیست این قبولش. چرا؟ برای اینکه این ادله، حالا بعد چراشو بعد میگیم، الان وارد نشیم، اینجا واجب نیست قبولش، من مکه رفتم واجبم رو انجام دادم، اینجا نیست. اینم باز خیلی مسئله نداره. مطلب بعد که یه قدری مطلب داره اینه، ولو بذل لمن استقر علیه حجة الاسلام، اگر بذل کرد برای کسی که قبلا مستطیع بوده، یه بار مستطیع شده، خودش مثلا مستطیع مالی بوده، نرفته مکه، پول داشت نرفت، بعد مؤثر شد و فقیر شد نمیتونه بره، خب اینجا استقر الحج علی ذمته، این آدم مستطیع بوده میتوانسته بره، نرفته مکه، استقر وجوب علی ذمته. الان که استقرار بر ذمه‌اش پیدا کرده، فتوا چیه؟ این به هر قیمتی شده باید بره. به قول بعضی از آقایون در فتوا میگن با گدایی هم شده باید بره. حالا اینو میرسیم اونجا بحث میکنیم. ولو متسکعن باشه این باید بره، ولو بل استقراض باشه باید بره. این فتوا اینجور میده. حالا در اینجا یک کسی آمد به این آدم بذل کرد حج رو، بذل کرد. اینجا چی؟ اینجا دیگه وجوب نیست. ادله بذل مال این بود که استطاعت درست کنه، وجوب حج درست بکنه. اینجا دیگه استطاعت درست نمی‌کنه، وجوب درست نمی‌کنه، چون استطاعت قبلش حاصل شده، وجوبم به گردن آمده. مرحوم صاحب عروه می‌فرماید اینجا هم عرضم به حضورتون که وجب علی. این وجب علی یعنی صحبت نکنید، گوش به حرف صحبت نکنید. اینجا وجب علی به این معنا که این وجوب قبلا آمده، استطاعت قبلا آمده، بر عهدش بوده، اینجا وجوبی درسته میکنه. وجب علیه صاحب عروه یعنی وجب قبول بکنه که بره اونی که در عهدش هست انجام بده. وجب علی اینو میخواد بگه. خب اینو مشکل داریم، از ادله بذل چجور میخوایم اینو استفاده کنیم، چجور استفاده کنیم؟ ادله بذل دلیلشه، این مشکل ماست. بعد مشکل تر از این فرع آخر هست. ولو بذل لمن استقر علیه، بله و بله و اینجا ظاهرا یه چیزی رو ما انداختیم که حالا من از حفظ بخونمش. ولو بذل لمن علیه حجت و نظر، اینجا من اینو انداختم آقای چیز ننوشتم، شما دارید اونجا درستش رو. ها ببینید اینجا لو بذل لمن استقر علیه حجت الاسلام و سار مؤسرا وجب علیه. اینجا یه چیزی فراز دیگه داره که با اینجا انداختیمش. فراز دیگری که صاحب عروه داره عبارت از این است که ولو بذل لمن علیه حجت النذر، حجت النذر، بله بخونید حجت النذر بعد چی؟ وجب علیه. آها بله بله احسنت. مسئله این است که اگر بذل میکنه منتها مبذول له یه آدمی است که نذر حج کرده بود، نذر کرده حج به جا بیارم، نذر کرد، الان که نذر کرده حج به جا بیاره، حالا مسائل خاصش رو اینجا میگیم که اصلا این فر و این فرمایش صاحب عروه چجور قابل تصویره. خب یه آدمی که نذر میکنه حج به جا بیاره باید انجام این حج براش ممکن باشه، و الا یه آدم ارزم فقیری که هیچ وقت تا مشهدش هم نمیتونه بره نذر بکنه حج به جا بیارم، خب این منظور مقدور هست براش، متعلق نذر یلزم ان یکون مقدورا، این مقدور هست براش. خب حالا این چجور میشه؟ این آقا یک نذری کرده برای حج، بعدم نرفته، حالا که نرفته استقر بر ذمه‌اش. یعنی چی؟ چون حج عرضم به حضورتون که یه حج واجب داریم، حجت الاسلام، اما حج ندبی هم داریم. این آقا اگر نذر کرده حج به جا بیاره، حالا حج واجب که نبوده دیگه، حج ندبی بوده، اینجا امکانش رو داشته، به جا نیورده این نذرش رو به موقعش، حالا که نذر رو به موقع انجام نداده گردنش مونده، نذر کرده دیگه، یجب و الواجب و علیه به نذر و عهد و قسم، اینم از اقسام حج واجب بود دیگه، یک نوع از حج واجب، الحج الواجب به نذر. این حج واجب نذری اینجا بر عهدش بوده و نرفته، این آقا بذل للحج، یک کسی بازری پیدا شد آمد بذل کرد، حالا که آمده بذل کرده، من مرحوم صاحب عروه می‌فرماید وجبه که این آقا بیاد از این امکان بذل این استفاده کنه و عهدش رو از نذر حج فارغ بکنه. توجه فرمودید؟ این به قول معروف مورد اشکال اعلام واقع شده. این آدم حجت الاسلامش آورده یا نیورده؟ اگه حجت الاسلام رو نیورده حج نذری چیه؟ بذل کرده برای حج، باید حجت الاسلام رو به جا بیاره، مثلا موضوع ساقط. این آقا وقتی که نذر کرده، نذر کردم حج به جا بیارم، تمکن داشتی یا تمکن نداشتی؟ اگه تمکن داشته چجور حجت الاسلام برش واجب نشده؟ و اگر هم دایر بشه بین حجت الاسلام و حج نظری، حجت الاسلام مقدمه، موضوع حج نظری رو از بین میبره. خب اینا در اینجا و بعد هم ایشون میفرماین وجب علیه در اینجا و این قلنا به عدم الوجوب لو و هبه لال الحج، حتی اگر ما آمدیم در جایی که بازل هبه میکنه، بازل نیست، در اونجا شخصی میاد هبه به این میکنه مالی رو، نمیگه هبه میکنم خاص حج که باش حج بری، هبه مطلق. خب در اینجا این آدمی که حج نظری بر عهدشه یجب قبول این هبه برای اینکه بره عهدش رو ساقط بکنه. صاحب عروه میفرماید حتی در مورد هبه اگر ما گفتیم قبول واجب نیست، قبول واجب نیست در هبه، اینجا میگیم واجبه، اینجا میگیم واجبه. این بعدم میفرمایند لشمول الاخبار من حیث و تعلیل فیها، اخبار من حیث و تعلیل نظر مبارک ایشون به روایاتی است که در باب عرض حج داریم. عرض علیه الحج بعد داره فإن استحیا استقر علی ذمته، استقر علی، این تعلیل مرادشون اینه. خب اینجا هم سوال اینه ربط این مورد ما به روایات بذل الحج چیه، چجور میخواید از این استفاده کنید؟ ولذا اجازه چی؟ میتونه مقدم باشه، میتونه مقدم باشه، نخه نه اینجا فتوا نداریم. بسیار خوب، اینجا همه آقایون قائل شدن به تزاحم و در تزاحم هم اهم ملاکن مقدمه و حجت الاسلام رو مقدم میدونه، در فتوا همه این رو میگه. حالا اینا اجازه فرام بحث میکنیم، حالا این الان حرف صاحب عروه رو ما داریم میگه. اینجا حتی اشکال به جایی میرسه که مثل مرحوم آقای خویی میفرماین از اینجا و این قلنا به عدم الوجوب لو و هبهو، این و این قلنا اصلا مال این مسئله نیست، این نساخ عروه اشتباه کردن، این متمم مسئله بعدی قاطی شده اینجا آوردن و الا این هیچ ربطی به این مسئله اینجا نداره. اشکال در این حد واقع شده در این مسئله. خب بسم الله الرحمن الرحیم، ما شروع کنیم فر بحث کردن. اما فر اول انما یجب بالبذل، اونی که به فرمایش ایشون وظیفه این آقا هست. مرحوم آقای خویی اینجا بیانی دارند در تقریرات، میفرمایند که ما قبلا هم گفتیم، البته قبلا به این واضحی نفرمودن، اگر میفرمودن قبل خیلی خوب بود برای ما، فرمودن که روایاتی که وارد شده است در باب بذل حق اینه که توسعه ایجاد میکنه در مفهوم استطاعت. خب این حرف خیلی خوبیه، حرفی که قبلا داشتیم، توسعه در مفهوم استطاعت ایجاد میکنه، دو تا استطاعت برای ما درست میکنه، ال استطاعت المالیه و استطاعت بذلیه، درست شد؟ پس در اینجا استطاعت بذلیه مثل استطاعت مالیه میمانه. وقتی این مثلیت ثابت شد، همون جور که در استطاعت برای هر کسی محقق بشه بلا فرق بین الاستطاعت البذلیه والمالیه، استطاعت محقق بشه برای هر کسی، این یجب علیه که اتیان بکند ما وجب علیه به عنوان وظیفش، هرچی وظیفشه اتیان بکنه. استطاعت که آمد، اهل قمه پولدار شد، مکه باید بره، وظیفش حج تمتعه، بنابراین استطاعت که پیدا کرد، اون امر بالحجی که براش فعلیت پیدا میکنه، اون امر به حج تمتع حسب وظیفته المقرره، وظیفه مقرر برای نائی، برای آدم دور آفاقی به قول ایشون، این از حج تمتع به جا بیاره، درست؟ این استطاعت اگر برای اهل مکه پیدا شد در اونجا، استطاعت مالی این باید حج به جا بیاره، اما امری که عند وجوب الحج و به تحقق الاستطاعه، استطاعت شرطه، به تحقق الاستطاعه، امری که به وجوب حج براش فعلی میشه، امر است به حج لا محاله قران یا افراد که خودش هر کدام رو خاص اختیار بکنه، درست؟ دیگه امر به حج تمتع نیست، ایشون میفرماین وقتی که مسئله اینه در استطاعت بذلیه هم همین جوره. استطاعت بذلیه که با استطاعت مالیه فرق نمیکنه. ادله بذلم آمده توسعه بده در مفهوم استطاعت. وقتی این توسعه رو داده ما یه استطاعت داریم. این استطاعت هم وقتی پیدا شد، این که شرط هست برای وجوب حج، این شرط برای وجوب حج حسب وظیفه من، هرچی که مقرر هست برای من، نائی هستم، اهل مکه هستم، وظیفم چیه، این رو برای من درست بکنه. ولذا ایشون می فرماید اینجا اگر یک آدمی باشه که حجت الاسلامش رو به جا آورده، اینم بذل میکنه، بذل لهو بازلون، الان که بازل بذل کرد، اینجا دیگه استطاعت براش ایجاد نمی کنه که استطاعت وجوب حج بیاره. توجه فرمودید؟ به این معنا که اصلا دیگه شرطیت استطاعت لوجوب الحج برای این آدم ساقط شده، چون حج وجوبی نداره، استطاعت شرطه. حالا در بحث شروط وجوب مقدمی روی شرط میاد یا نمیاد، این بحثیست که در اصول باید بکنیم. اینجا وجوبی که روی شرط میاد در اینجا و این شرطیت، باید وجوب رو اصل واجب شما داشته باشید تا بعدن شرطیت اعتبار پیدا بکنه. شمایی که مکه رفتید اصلا حج براتون وجوب نداره، وقتی وجوب نداشت شرطیتی نداره استطاعت. پس در اینجا این آقا بذل کرد، هیچی برای من حاصل نمیشه، استطاعت حاصل نمیشه، چون استطاعت برای من شرطیت نداره. ولذا لا یجب قبوله، مورد روایات بذلم نیست، لا یجب قبوله. اخبار بذل میگه به مجرد البذل استطاعت حاصل میشه، اما این استطاعت در جای قابل حاصل میشه. منی که مکه رفتم، حجم رو به جا آوردم، استطاعت نسبت به من دیگه قابلیت شرطیت نداره. تعبیر مرحوم آقای خویی این است که اینجا هم وظیفه مقرر است، اینجا هم بذل کرده، اما من حسب وظیفه که حجم رو انجام دادم دیگه الان تکلیفی ندارم، استطاعتی هم برام محقق نمیشه، لا یجب قبول بذل در اینجا. این بیانی است که ایشون داره. بفرمایید. نخیر، نخیر، باید میگیم نخیر، نخیر. با بذل، ببینید بعض همونجور که آقای خویی میفرمان، البته آقای خویی اینجا که میفرمان، ما دعا میکنیم این التزامی که دارن توسعه میدن در مفهوم استطاعت همه جا همین رو بفرماین، اما ایشون قبلا نفی کردن، فرمودن در مورد بعض همه جهاتی که در استطاعت دخیله در مورد بعض دخیل نیست. خاطرتون هست که حالا این، اما کلا ببینید اگر ما آمدیم و توسعه قائل شدیم، استطاعت بعضی مثل استطاعت مالیه هست. شما اگر بعدن دوباره پولدار شدید، انشاءالله یه بار پولدار شدید، مستطیع مکه رفتید برگشتید، دوباره امکانات پیدا کردید میتونید بچه برید، یجب حج برای شما دوباره؟ نه. اونجا هم همینجوره، در بذل هم همینجوره، استطاعت با استطاعت که فرق نمیکنه. حصول الاستطاعه انما توجب وجوب الحج برای کسی که سروره باشه، حج نرفته باشه، اما برای کسی که حج رفته استطاعت هم پیدا بشه دیگه شرطیت برای وجوب حج نداره. نه نظره، ببینید اون اصلا موضوع جدا میشه. نظر، شما نظر بکنید زیارت الحسین صلوات الله و سلام علیه، نظر بکنید رفتن به حج رو، نظر بکنید سالی یه بار حج برم، او داستان دیگه است. ببینید اون وجبه به نظره، ما اینجا وجبه به استطاعه رو داریم میگیم. انشاءالله فردا.